أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن خطبة له عليه السلام: يومي فيها إلى ذكر الملاحم، يعطف الهوى على الهدى، إذا عطف الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن، إذا عطف القرآن على الرأي. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، خانم ها و آقایان، هر کجایی که امشب همراهی با ما در بیان و شرح خطبه 138 نهج البلاغه دارند. توفیقی است که میهمان سخنان حضرت باشیم و در ادامه مباحث پیشین به این خطبه رسیدیم، خطبه شماره 138. پیش از مرحوم شریف رضی، بخش های عمده ای از این خطبه رو دیگران هم نقل کردن، من جمله آمدی در قرر، قرر الحکم بخش های از این خطبه رو بازگو کرده است. عنوانی که برای این خطبه شریف مطرح شده است آن است که یومی اشاره می کند در این خطبه حضرت به برخی از ملاحم. قبلا هم در خطبه های پیشین به این عنوان رسیدیم و گفته شد که کلمه ملاحم و ملحمه به معنای حوادث دشوار و سختی است که پیش رو خواهد آمد و به دنبال اونگاه کلمه الفتن هم می آید، الملاحم و الفتن، اخبار و گزارشاتی که از ناحیه معصومین نسبت به حوادث پیش رو، خصوصا آخر الزمان به تعبیری، و آخر الزمان و احیانا مثلا آنچه مربوط است به حوادث ظهور وجود مبارک حضرت ولی عصر، غالبا در این عنوان قرار داده شده است. امام سخن رو این گونه آغاز می فرمایند که یعطف الهوا علی الهدا، اذا عطف الهدا علی الهوا. توصیفی رو میبینیم که الان خدمت عزیزان بازگو میکنم که وصف بسیار شگفت‌انگیزی است که امام بر زبان جاری میکنند و فوق‌العاده قابل تأمل است. فرمود یعطف الهوا. کلمه یعطف از ماده عطف میآید. عطف به معنای توجه و توجه کردن و پیروی کردن، پیامدن در معنای جامعه تر آن. همانی که در زبان عرب هم میبینیم که باب عطف رو مشاهده میکنیم، کلمه میاد اونگاه به دنبال اون یه حرفی میاد به نام حرف عطف و به دنبال اون یه واژه‌ای که متوجه به واژه قبلی و پی آن میآید. به لحاظ ادبی عطف رو این گونه معنا میکنیم. یعطف الهوا معطوف می کند، فعل فعل مضارع است. امام خبر از کسی می دهند، شخصیتی که چنین کاری را انجام می دهد در آینده. یعطف الهوا، او عطف می کند، پیرو می کند، در پی می آورد هوا را بر هدا، پیاوری می کند، در پی می آورد هوا را در پی هدایت. هنگامی که دیگران پیرو کردند، به دنبال آوردند هدایت را در پی هوا، عنایت فرمودید. کلمه الهوا که در اینجا آمده است، روشن است که مراد از الهوا، خود واژه هوا را همیشه اشاره کردیم، هویه به معنای سقوط است، به معنای انحطاط و سقوط. این واژه واژه خاصی است. در قرآن کریم می‌بینیم که افرائیت من اتخذ الهه هوا، پیامبر را دیده‌ای کسی که معبود خودش رو هوای خودش قرار داده است. کمک میگیریم از آیات دیگر قرآن کریم، میرسیم به اینجا که میفرماید و اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا، اما اون کسی که از خداوند بیم دارد و نفس را از هوا باز میدارد. خب مشخص میشه که ما مراد از کلمه هوا یعنی هوا نفس، هوای نفس. خب هوای نفس چیست؟ امیال، کشش ها، اموری که در وجود انسان، جنبش ها و کشش هایی که در وجود انسان هنگامی که رها می شود آدمی رو به زیر می کشد و به سقوط می برد. نام این گونه میل ها که میل ها همچون سگان خفتند اندر ایشان خیر و شر بنهفتند، نام این هواست. کلمه الهوا روشن شد. امام می فرماید که این بزرگ به دنبال می آورد هوا را بر هدا. واژه الهدا با الف و لامی که آمده است نشان می دهد که مراد تمام و کمال هدایت و جان هدایت است و می دانیم که هدایت به معنای مطلق و اصلی اون نیست مگر آنکه باز وام گرفته از کلام الهی، قل ان هدى الله هو الهدى. الهدى چیست؟ قرآن معرفی می کند ان هدى الله هو الهدى. خیلی زیباست آیه. هدایت به معنای واقعی و حقیقی آن فقط هدایت الهی است. پس الهدى یعنی هدایت الله، یعنی هدایت الهی. خب چطور میشه معنا حالا؟ امام می‌فرماید که بزرگی است که چنین می‌کند. او هوا را در پی هدایت و مطابق و منطبق با هدایت می‌آورد، نه اینکه هدایت را پیرو هوا بنمایاند. به تعبیری می‌فرماید زمانی هنگامی که دیگران امیال و خواسته‌های نفسانی خودشون رو پیشرو قرار می‌دهند و به دنبال اون حرکت میکنن و هدایت را به حاشیه میرانند و در پی امیالشون و سلائق خودشون هدایت رو میآورند، اصل رو پیروی از میل و سلیق و ارضاء نفسانیات و خواسته هاشون میدونند و هدایت جایگاهی ندارد ابتداعا برای اونها، هدایت در پس مانده است، به دنبال میآید. در چنین شرایطی بزرگی این گونه عمل می کند که محور و شاخص رو هدایت الهی قرار می دهد، امیال و خواسته های خودش رو منطبق می کند با هدایت الهی، امیال و خواسته های جامعه رو در پی هدایت الهی رهنمون می کند و منطبق می کند، معیار رو هدایت الله قرار می ده. خب این نکته بسیار عجیب است. می توان گفت عزیزان دقیقاً معیار سعادت و شقاوت جامعه این جمله ای است که امام بازگو می کنند در بیان شخصیت مورد نظرشون. یعنی بدون تردید در جامعه کسانی به سعادت می رسند که هدایت رو شاخص اصلی خودشون در همه امور قرار می دهند، امورات زندگی خودشون رو بر اساس هدایت الهی منطبق می کنند و امورات عمده زندگی خودشون رو در حوزه‌های مختلف فرهنگ، اقتصاد، سیاست فرقی نمی‌کنه، شاخص رو هدایت الهی و معیارهای الهی قرار میدن، اصول هدایتگری خداوند. اونگاه امیال و خواسته‌های اونها در مسیر انطباق با هدایت الهی مورد تایید و مورد ارضا و اقناع قرار می‌گیرند. اگر میل‌ها و سلایقشون در امتداد اصول هدایت الهی بود به این امیال و خواسته ها تن می دهند، اقناع می کنند اون رو. اما اگر امیال و خواسته های اونها در راستا و در امتداد هدایت الهی و منطبق بر قواعد الهی نبود، این هوا رو چه می کنند؟ این امیال رو به کناری می زنند، اصلاح می کنند، منطبق می کنند با هدایت الهی. این انسان ها می شن انسان های فائز، رستگار و کامیاب. اینها سعادتمندان وجودند، دیگه چیزی برتر از این نیست. اما نقطه مقابل اگر آمد، خط دوم، مسیر شقاوت بدون تردید این است که انسان امیال و خواسته های خودش رو در زندگی حاکم می کند و پیشانی کار خودش قرار می دهد. پی خواسته هاشو می گیرد. یعنی هدف اون در زندگی اقناع امیال مادی، شهوانی، دنیوی و تمام میل هاست و خواست های خودش رو میخواد تأمین کند. دیگه اینجا هدایت الهی، اصول هدایت الهی، قواعد و قوانین الهی پس سر است. به اینها کاری ندارد. یعنی در پی آن است که اون چه دل میخواهد همون رو عمل کند و حالا دیگه اینها اگر منطبق است، هماهنگ است، در امتداد و راستانست با هدایت و قواعد و اصولی که خدای سبحان در زندگی برای کامیابی انسان ها مقرر کرده است، هیچ اهمیتی ندارد. مخالفت این اهمیتی نداره. مبنا و اون به اصطلاح سرمش به زندگی و اون اصل اول زندگی رو اقناع خواسته ها و نفسانیات خودش قرار داده است. این انسان در منجلاب شقاوت دست و پا می زند و پایان اون هم مشخص است. همان است که آیه شریفه رو اول خدمت عزیزان خوندم. افرعیت من اتخذ اله هو هوا؟ پیامبر آیا دیده اون کسی که اله خودش رو، یعنی معبود خودش رو، یعنی سرسپاردگی خودش رو به چه قرار داده است؟ به هوا، هوا نفس، امیال نفسانی و کشش های درونی انسان که حد و حصف و اندازه‌ای ندارد و اگر رشته‌ای شد بر گردن آدمی میکشد او را تا منجلاب زلالت و گمرهی و سقوط و انحطاط. امام فرمود یعطف الهوا علی الهدا. این بزرگ انسان کسی است که معطوف میکند و پیرو میکند، هوا را در مسیر هدایت قرار میدهد و امیال منطبق میشن در راستای هدایت الهی، اون گونه اقناع و ارضا خواهند شد. اصل قواعد الهی به هدایت خداوندی است. این اتفاق کی میافتد؟ اذا، هنگامی که عطف الهدا علی الهوا، هنگامی که دیگران پیرو کرده اند، هدایت را به دنبال هوا آوردند، یعنی اصل اولی رو در زندگی برای خودشون پاسخگویی به خواستها، امیال و رهایی خودشون و نفسانیات خودشون و بی حساب و کتابی در این جهت قرار دادند. به دنبال اون بخش دومی رو امام مطرح میکنن و یعطف الرأی علی القرآن، و رأی و اندیشه را پیرو به قرآن قرار داده است. هنگامی که دیگران قرآن را پیرو و اندیشه ها و آراء خودشون قرار دادند، باز چه جمله شگفت‌انگیزی رو امام نسبت میدهند به این بزرگ انسان والایی که الان عرض میکنم خدمت دوستان. خب در هدایتی که در جمله قبلی آمد، اگر ما بگیم که مصداق اتم و بارز هدایت الهی از ازل تا ابد چیست؟ یعنی این هدایت رو کجا در کدام کوی و وادی باید یافت؟ قطعا باید بخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدا للناس و بینات من الهدى والفرقان. این ماه رمضان است که قرآن در آن نازل شده است و قرآنی که هدا للناس، هدایت است برای ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. این کتاب که در آن هیچ ریب و تردید و بددلی و بدگمانی نیست، هدایتگر متقین است. یعنی قرآن نازل، قرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن رسالت اصلی اون و درون مایه اصلی اون هدایت است. هدایت حقیقی، اوج هدایت، قله هدایت، جلوه اتم هدایت میشه کلام الهی و وحی، و قله وحی قرآن کریم است نسبت به تمام وحی های پیشین. به همین خاطر بعد از این گونه جمله ابتدایی رو امام فرمودند، حالا می فرمان که یعطف الرأی علی القرآن، دیگه اون قله هدایت قبلی رو مطرح می کنن که قرآن است. میگن این بزرگ انسان والا و الهی پیرو کرده است، به دنبال آورده است رأی را، اندیشه و افکار را به دنبال قرآن، اینها را پیرو به قرآن کرده است. نه هنگامی که دیگران قرآن را پیرو به افکار و اندیشه های خودشان کرده اند. عجیب جمله تکاندهندهی رو وجود و مبارک امام مطرح میکنه. استعذار دارید که ما در رابطه با قرآن کریم موظفیم به این که عزیزان با اندیشه و تفکر سراغ قرآن بریم. یعنی آراء و اندیشه های خودمون رو و تفکرات خودمون رو باید به محضر کلام الهی ببریم. باید در مراجعه به قرآن ما صرفاً به تأمل، یعنی به اینکه ما آیات شریفه قرآن رو قرائت کنیم، فراتر از اون تلاوت کنیم، هرگز نباید بسنده کنیم، بلکه ما دعوت میشیم به یک کار زیبایی در قرآن، و اینکه بریم آیات شریفه قرآن رو به اعماق و ژرفای اون سفر کنیم و ورود کنیم و ببینیم پشت این الفاظ چیست، پیوند این الفاظ رو بدانیم، حقیقت درونی و اعماق این آیات رو، پیامدهای اون رو، پیشامدهای اون رو و امثال اینها رو بررسی کنیم و اون حقایق عمیقی که در دل قرآن نهفته است به در آوریم و استفاده کنیم. با چه ابزاری این کار رو باید انجام بدیم؟ با پای اندیشه و تفکر. نام این چیز در قرآن تدبر. افلا یتدبرون القرآن؟ چرا اینها؟ چرا تدبر قرآن نمی کنن؟ چرا فرو نمیرن در قرآن تأمل و اندیشه کنن در آیات شریفه قرآن؟ یعنی فکر رو ببرن به ساحت قرآن کریم، از ابزار اندیشه و تعقل بهرهای کافی ببرن و در ناب و صدف ناب از محضر قرآن کریم و از جرفا و اعماق و اقیانوس معارف قرآن صید کنن. این توصیه ایست که ما باید به این عمل کنیم و بارها اشاره کردیم، لا خیر فی قرائت لا تدبر فی، خیر نیست در اون، خیر چندانی نیست، خیر کاملی نیست حداقل بگیم، در اون قرائتی که در اون تدبر نباشد، کما اینکه خیر نیست در عبادتی که در اون تفکر نباشد. ادامه سخن معصوم علیه الصلاه و علیه السلام است. پس ماجرا این است. حالا گاه این اتفاق جور دیگری میافتد عزیزان. کسانی مایلند که مراجعه به قرآن بکنند، یعنی به گونه ایست که نمیتوانند، این جسارت رو ندارند، این انتخاب رو ندارند که قرآن رو به تمامه کنار بگذارند، اما حاضر نیستند که آموزه های قرآن رو و حقیقت آموزه های قرآن و اعماق درونی قرآن رو آنگونه که باید و شاید بپذیرند، تن دهند و در راستای اون حرکت کنند، بلکه در یه جاهایی و مواردی است که مایلند افکار خودشون رو و اندیشه های خودشون رو پیروی کنند، اما در مواجهه با قرآن هنگامی که مراجعه می کنند به گونه عمل می کنند که آراء خودشون رو، دقت بفرمایید، آراء خودشون رو تحمیل به قرآن می کنند، یعنی نظرات و افکار خودشون رو بر قرآن هموار می کنند و آیات شریفه قرآن و مزامین قرآن رو عطف می دند پیرو به افکار خودشون می کنند و اینها رو مطابق میکنن با نظراتشون، تطبیق میدن بین قرآن و نظرات خودشون، و این اتفاق اتفاق بسیار سهمگین و خطرناکی است عزیزان. یعنی انکار قرآن از این خطر و زیان کمتری دارد تا این کار دومی که ممکن است از کسانی برمیاد که به ظاهر پیروان قرآن هم باشند، یعنی حداقل اینه که اعلام جنگ با قرآن نکردند و به ظاهر اومدن در کنار قرآن. حالا ممکنه نامی که برای این داریم در روایات و پیامبر هشدار اون رو دادن و پیشوایان دین گفتند این کار رو، اینه که انسان فکر و اندیشه خودش رو، اونی که بالاخره انتخاب کرده و نظر خودشه به لحاظ فکری، اینو میبرد سراغ قرآن و قرآن رو مطابق میکند با اندیشه خودش، قرآن رو منطبق میکنه با فکر خودش، میگه این کلام الهی است، این نظر خداوند است. نام این در سخنان پیشوایان دین چه بود؟ التفسیر به رأی. نام این شد تفسیر به رأی، همان که من فسر القرآن به رأی فلیتبوأ مقعده من النار، کسی که قرآن را با اندیشه خیش منطبق می کند و تفسیر می کند، این کسی است که جایگاه و نشستنگاه او قهر دوزخ و آتش قهر الهی است. با تمام این شدت و حدت اشاره کردند، کسی که میاد و میگوید خدا این گفته است، آنی که من گفتم خدا گفته است، نه اینکه خدا چه گفته است، یعنی آنگونه که میخواهد و آنگونه که رأی و نظر اوست کلام الهی را همانگونه فهم میکند و به دیگران ارائه میکند. حالا ممکنه نام این رو قرائت جدید از قرآن هم بگذارد، خوانش نوعی از کلام الهی نام این رو بگذارد، که در روزگاران ما بسیار چنین مواردی رو شنیدیم. البته این قصه از اصل نزول بوده است که فرمودند معصومین علیهم الصلاه و السلام، تا زمان ما خب به شکل‌های مختلف و گسترده اون در شرق و غرب عالم دیده میشه متاسفانه. امیرالمؤمنین فرمودند این بزرگ انسان کسی است که ویعطف الرأی علی القرآن، اندیشه‌شو میاره تابع قرآن میکند، نه اینکه قرآن را پیرو فکر و نظریات خود کند و تفسیر به رأی در کلام الهی دست دهد. حالا من قبل از اینکه منطبق کنم سخن حضرت رو، اجازه بدید که بگم که خب حالا اگر این اتفاق نباید بیفتد، یعنی چطور میشه جلوی این دو اتفاق شوم رو گرفت؟ جلو اون اولی تبعیت هوا را و این دومی تفسیر به رأی را. از اون طرف هم میدانیم پیامبر مکرم اسلام وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، اللهم صل علیه، در اون حدیث معروفی که بارها در تفسیر خدمت بزرگواران خانم ها و آقایان خونده شده، به شدت هشدار دادن با این تعبیر سهمگین که ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، خوفناک ترین چیزی که من بر امتم بر شما مردمان بیمناکم دو چیز است: اتباع الهوا، اولین اون تبعیت از هوا و امیال نفسانی است، اینه که میلتون بر خدا بچربد، این که تابع امیالتون باشید به جای تابعیت از خدا. خب راه چیست با این خطری که پیامبر فرمودند و اینجا امام می‌فرمایند در ویژگی های این بزرگ انسان الهی؟ باز از سخن خود امیرالمومنین وام می‌گیریم، کم من عقل اسیر و هوا امیر، چقدر بسیار در میان جامعه انسانی عقلها ایست که اسیرند و هواها و امیالی است که امیرند و اختیار انسانها رو به دست دارن. مشخص میشه راه این که انسان بخواد هوا و امیال خودش رو منطبق کند در مسیر هدایت و اینها رو به اختیار بگیرد و اختیار خودش رو به میل و هوا و لجام گسستگی نفس و لاابالیگری وجود و نفسانیت ندهد چیست؟ پیروی از خرد ناب و عقل و اندیشه والا. اگر انسانی در زندگی خودش عقلانیت رو محور کار قرار بده، مقابل اون میشه نفسانیت. اگر انسان بر اساس اندیشه و خرد ناب حرکت کند و معیارهای عقلی این عطیه ناب الهی و این هدیه خداوندی به خودش رو معیار زندگیش قرار بده و با عقلانیت قدم بردارد و تصمیم بگیرد، هیچگاه مهار خودش رو به هوا و به نفسانیت نخواهد داد. اونجا دیگه جاییست که انسان عطف می کند، پیرو می کند هوای خودش رو به دنبال خدا، هدایت میشه معیار اصلی و اونگاه امیال نفسی رو در استمرار و در ادامه و راستای اصول قواعد هدایتگری الهی به کار میبندد و زندگی میکند. نسبت به قسمت دوم، برای مسئول ماندن از این که مباد کسی به دام تفسیر به رأی گرفتار شود که نتیجه اون تحریف و برون بردن قرآن از مسیر خودشه، اینه که کاملا باید تفسیر قرآن را، تأویل قرآن را از جایی بیاموزد و انطباق کند روش خودش رو با آنی که خود نبی مکرم اسلام به امر الهی چنین کاری رو انجام داده است و فرموده است انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، من در میان شما دو چیز گذاردم، دو امانت سنگین، دو شیء گرانبها گذاردم برای شما، کتاب الله و عترتی، قرآن و عترت. عزیزان، هنگامی که تفسیر قرآن، تأویل قرآن، فهم قرآن مطابق با معیارهای فهم و ادراک و استنباط اهل البیت عترت علیهم الصلاة و السلام باشه، نه من بر اساس امیال و سلائق و آراء فکری خودم بخوام کلام الهی رو منطبق کنم، یعنی قرآن رو منطبق نکنم به اندیشه های خودم، بلکه قرآن رو فهم کنم از اندیشه ها و روش کسانی که همتراز قرآنند و نام آنان عترت و اهل بیت پیامبران، چنین اتفاق شومی رخ نمیده و تفسیر برای محقق نمیشه. خب امام پس بنابراین در جمله دوم فرمودن این بزرگ انسان کسی است که و یعطف الرأی علی القرآن، می آید و عطف می کند، پیرو می کند اندیشه ها را در پی قرآن می آورد. افکار میان در راستای قرآن می اندیشند و تأمل می کنند و از جرفای قرآن بهره می برند. هنگامی که عطف القرآن علی الرأی، هنگامی که دیگران قرآن را تابع افکار و اندیشه های خودشون کردند و تفسیر برأی و امیال خودشون رو به نام قرآن، اندیشه های خودشون رو به نام قرآن برای جامعه خانش می کنند و دیکته بر بشریت می کنند. اذا عطف القرآن علی الرأی حتی تقوم الحرب بکم علا ساق. خب حالا اینجا سوال برای شارحین نهج البلاغه مطرح میشه، امام از چه کسی سخن میگوید؟ چه کسی یعتفو؟ فاعل این فعل کیه که می آید و چنین میکند؟ یعتفو این چه کسی است که امام میگن به شکل فعل مضارع در آینده میاد و چنین کاری رو انجام میدهد؟ خب بدیهی است که همون نگاه اول که نگاه میکنیم وجود مبارک امیرالمؤمنین از چه کسی میتواند یاد کند و چه شخصیت رو میتواند تمجید کند در این راستا و در این حد، در این تراز بالا، که او کسی است که تمام هدایت رو جلودار قرار داده است و تمام هوا رو پیرو به هدایت کرده است. او چه کسی است که قرآن رو به تمام معنا پیش رو و اندیشه ها و افکار رو فرو رفته در قرآن و منطبق بر قرآن می کند و به هیچ وجه من الوجود هیچ فکری سوای قرآن نیست که بخواد قرآن تابع اون فکر و اندیشه باشد به تمام معنا و کلیت اون؟ بدون تردید این شخصیتی که امام توصیف اون می کند کسی نمی تواند باشد جز از جنس خود وجود نازلین امیر المؤمنین. نمی تواند کسی باشد مگر از آبش خوره و این نوشیده باشد و کسی باشد که در تراز اهل البیت و در تراز مقام ولایتی باشد که امام علیه السلام در این ساعت به شکل گسترده اون رو توصیف می کند. حالا این نکته اول و دلیل اول. دلیل دوم برای شناخت این فردی که امام در این خطبه 138 بازگو می کند ادامه خطبه شریف امام است که امام شواهد و نشانه هایی را که می فرمایند الان با هم بررسی می کنیم نیست مگر شواهد و نشانه هایی که ما برای عنوان نشانه ها و علائم دولت تابناک وجود مبارک اعلی حضرت هستی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف داریم و میبینیم در متون دیگه روایی اهل بیت علیهم السلام و بسا در ذیل آیات مطرح شده است. بنابراین با تمام قوت و قدرت باید گفت این خطبه شریف رو وجود مبارک امیر المؤمنین مقدمه ای برای گامهای نازنین وجود مبارک حضرت ولی عصر مطرح می کنند و در حقیقت توصیف شخصیت ایشان است. در بخش اول خطبه امام می فهمد اون بزرگ انسان والا هدایت را جلودار بشریت قرار می دهد و امیال و کشش ها در پی هدایت و در امتداد هدایت الهی در اندیشه و عمل او قرار می گیرد. دو، او قرآن را معیار اصلی قرار می دهد و تمام افکار و اندیشه ها به محضر قرآن می رود تا استنباط و استظهار و برداشت های نو به نو و جذاب از اعماق قرآن داشته باشد، نه اینکه قرآن رو بر فکرها و آراء بشری منطبق کند و از دل اون سخنان دیگر و تفسیر برای و تحریفات و اندیشه های نپخته و نسخته بشری به جای اصول هدایت قرآن برای جامعه انسانی عرضه بشه و ادعای تفکر نو هم ادعای خانش جدید هم از دل اون برون آید. این رو به عنوان دو ویژگی که این دو ویژگی است که بشر رو به قله سعادت در عصر مهدوی میرساند امام مطرح میکنند. حالا بدون بال اون امام میرن نشانه ها همون ملاهم رو، حوادثی که اتفاق میافتد در به اصطلاح عصر این وجود نازنین، آمدن این وجود نازنین مطرح میکنند. حتی تقوم الحرب و بکم علا ساق. حالا کی این بزرگوار میاد و چنین روشی رو پیش میگیرد و چنین عطفی رو انجام میده؟ حتی تقوم الحرب و بکم علا ساق، تا آنجا این که جنگ بر پای خیش می ایستد. القیام علا ساق نشانه پابرجایی کامل یه امریست. وقتی یه چیزی کامل پابرجا میشه میشن قام علی الساق میشه. حتی تقوم الحرب بکم علی الساق، تا زمانی که جنگ برای شما و در میان شما کاملا بر پای خیش می ایستد و مشاهده می شود. یعنی جنگ افروزها، جنگ افروزی ها گل می کند و آتش جنگ در میان بشر خفته نیست. نبردها و جنگ ها و خونریزی ها در میان جامعه انسانی به وفور دیده می شود و رخ می دهد. به گونه ای که بادیان نواجز و ها آشکار می کند نواجز خود را جنگ. نواجز دو معنا دارد، شاید معنای اصلی اون اقصل اسنان باشه. اقصل اسنان میشه دندانهای آسیاب، تواهن، دندانهای به اصلاح انتهایی. از عقل بگیرید بیاید به این طرف، دیگه به تعبیر دوستان که با شماره میگن، دیگه این دندانها رو شامل میشه. یا ممکنه نواجز در معنای دوم اون تمام دندانها باشد، اما اون معنای اول بیشتر در لغت عرب به کار برده میشه. جنگ اونچنان میشود، تعبیر کنایی عجیبی رو امام به کار میبرن، استعاری عجیبی رو به کار میبرن، به گونه ای که گویا جنگ تمام از خشم و از فریاد و خروج تمام دندانهای خودش رو نشان میدهد. جنگ رو امام تشبیه میکنن به یه انسانی، اونگاه به یه ویژگی انسان که خشم است و خروش است که به خاطر اون دندانها آشکار می شود، این ویژگی رو مطرح می کنن. یعنی یه استعاره عجیب خاصی رو وجود اون بارک امام نشان می دن. یعنی جنگ به اوج می رسد به گونه ای که کاملا هویدا و آشکار در میان انسان هست. مملوبتن اخلا فها، به گونه ای می شه که جنگ پر میشه اخلافش. اخلاف جمع خلف، خلف افعدی، پستان حیوانات رو که پرشیر میشه اخلاف میگن. پستانهای جنگ پرشیر میشود، یعنی این جنگ به اوج میرسه در میان انسانها. راست و چپ رو نگاه میکنید، این سو و اون سو صدای جنگ است و آغاز جنگ و نبردها و خونریزی ها در جامعه بشری مشاهده میکنید اینها رو، اما در این حال پستان جنگ پر شیر است برای جنگ افروزان. یک گروهی اموراتشون از همین دوشیدن گاوهای شیریشون میگذره که با این دوشیدن ها جنگ راه میاندازند و منافعشون رو تأمین میکنند و سودهاشون میبرند. پستان جنگ برای جماعتی پر شیر است. خلون رضاها، و برای عده‌ای شیرین است این دوشیدن پستان جنگ، یعنی این جنگ رو به راه افکندن و به راه انداختن و بهره‌های خودشون رو بردن. هر چند القمن عاقبتها، اما پایان اون القم است حتی برای آنان. القم المر من کل شیء، تلخی هر چیزی رو میگن القم کل هنزل، مانند همون هنزلی که نشانه تلخی کامل در لغت عرب، یعنی تلخ تلخ، زقوم تلخ. اما پایان آن جنگ ها بسیار تلخ و ناخوش است. خب این نکته عجیبی است که امام پیش بینی آینده میکنند. بالاخره این رو زمانی خدمت دوستان گفتیم و یه جایی هم خاطرم نیست در کدام مجلد مشکات هم مستند نوشته شده است که از زمانی که بشر تاریخ مدون دارد عزیزان، یعنی از این 3000 خورده ای سالی که بشر تاریخ هرودت رو بیاد این طرف، بالاخره تاریخ مدون داره، آنجا که می نویسن کمتر از 300 سال است که بشر جنگ نداشته است. یعنی بیشتر این سالها یا اون در جنگ ته شده است. هرچه جلوتر اومدیم بیشتر شده است، به جای اون که جنگ ها در میان جامعه بشری بخفتد و آتش جنگ سرد شود و به زیر آید، اما فزونتر هم شده. شما نگاه کنید این 100 سال اخیر، بالاخره ببینید اون کسانی که منافعشون در جنگ بوده است عزیزان، یعنی تا جنگ نباشه کارشون، بازارشون داغ نمی شود، همیشه در پی این بودن که جنگ ها رو به بهانه‌های مختلف بر بشریت تحمیل کنن و ایجاد کنن. خب در روزگاران خودمون دیدیم هنگامی که استعمار کهن دوران اون به پایان رسید، هنگامی که دیگه چنگال‌های اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از سرزمین‌های مختلف دنیا برداشته شد، دیگه اون شکل قدیم نمی‌توانستن کمپانی هند شرقی داشته باشند، بریتانیای کبیر یا دیگر کشورها. گاهی من به دوستان می‌گفتم این کشورهای کوچک اروپایی رو نگاه کنید، مانند نمی‌دونم پرتغال، مانند بلژیک، مانند نمیدونم خیلی اینها، هلند، اینها رو نگاه کنید که جغرافیای اینها چه مقدار از هر کدامشون. آب برگردیم ببینید چه پهنه‌های بزرگی از سرزمین‌های گذشته مشرق زمین رو اینها استعمار خودشون داشتن، چطور تقسیم کردن بین خودشون سالهای سال. مگر از انقراض و به پایان رسیدن و انتهای کمپانی هند شرقی چند سال میگذره؟ مگر 1960 خورده ای، یعنی 60 سال میگذره از استقلال هند عزیزان و اینکه بریتانیای کبیر بعد از 200 سال چنگالش رو بردارد از هند و مالکیت ملکه نباشه دیگه اونجا. توجه میفرمایید؟ خب بعد از اینکه اون دوران تمام شد، دوران دیگری شروع شد، یعنی دوران جنگ افروزی ها. شما ببینید در این 100 سال اخیر منتها با این سیاست که جنگ ها رو از مناطق خودشون دور کردند، جنگ ها رو آوردن در مناطق دورتر که محیط زندگی خودشون سالم باشه، راحت زندگی کنن شهروندانشون، جنگ سایه جنگ بر سرشون نشن، تا توانستن، یه زمانی که نتونستن و نشد خودشون درگیر شدن، برخه جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، قریب 100 میلیون کشته، اینها دیگه حال روزی بود که بشر دید متاسفانه در این 100 سال اخیر بگید مع الاسف. اما دیگه شما نکنید هر 10 سال یه بار یه جنگی در خاورمیانه تحمیل شد، هر 10 سال یه بار توسط امریکایی‌ها و همراهانشون، البته فرقی نمی‌کنه. و چرا؟ برای تأمین منابعش. هر زمان که کسری بودجه دارند یه جنگ جدیدی باید راه بیفته. الان شما دارید زمزمه یه جنگ رو میشنوید، باز اهداف این جنگ چیه، باز بحث انرژی چیه، باز قیمت نفت چیه در دنیا. حالا من وارد این بحثا نشم، بگذارید که سخن خودمون رو بگیم، معذرم بارکتو. اما اینه، زمانی که امیرالمومنین دارن توصیف میکنن، شرایط امروز دقیقا نزدیکترین توصیفات است با آنچه را که امام بازگو میفرمایند. واقعا میشه گفت همان زمانی است که امام بازگو میفرماید در بالاترین سطحش، دوران ما، زمانی که دندانهای جنگ آن با آن خودش داره نشان میده، زمانی که پستان جنگ پرشیر است و گاوهای شیرده هستن که اینها خوب شیر میدن برای مجموعه کارخانجات تسلیحات دنیا و تأمین منابع و کسب بودجه کشورهای اینجا اونجای دنیا، که اینها جنگ بیفروزند و با سالها منابع خودشون رو تأمین کنن و تولیدات خودشون رو بفرستن و کارخانه آدمکشی خودشون رو ارسال کنن به مناطق دیگر. امام داره واقعا میفرماد. اما پایان اینها، ولو الان بر اونها شیرینه، اما پایان تلخ است، قطعا تلخ است پایانو. یعنی واقعا بالاخره میشه همون ضرب المثل های خودمون و پایان دامنگیرشون خواهد شد. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، هر آتش افروز جنگ افروزی بالاخره خودش در پایان دامنش را خواهد گرفت. فرمود القمن عاقبتها تمام. حالا به اینجا که رسید، علاو فی قدم و سیعتی قدن به ما لا تعرفون، علاو و فی قدم، آگاه باشید که در فردا، علاو فی قدن و سیعتی قدن به ما لا تعرفون، و میاد اون فردایی که شما آشنا نیستید، شناخت به اون ندارید، نمیدونید چه خبرهایی است. اون روز دارد امام میفرماید که چه اتفاقاتی در اون فردا میافتد. اون فردا میاد، بعد در اون فردا یأخذ الوالی من غیرها امالها علی مساوی اعمالها. الله اکبر. یأخذ الوالی، الوالی اشاره به عهد معهود، علف اللام عهد ذهنی است، به اون والی که امام قبلا توصیفش کرد. می آید اون شخصیت تابناک به حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، اون والی و ولی الهی می آید و چه می کند؟ یأخذ الوالی من غیرها، اون والی که من غیرها، از جنس دیگر حاکمان جامعه بشر نیست، من غیرهاست، از غیر این هاست، فلسفه سیاسی اینها رو ندارد، قدرت طلبان جامعه بشری نیست. یأخذ الوالی من غیرها امالها علی مساوی اعمالها، میاد و محاکمه میکند و مؤاخذه میکند حاکمان و کارگزارانشان را بر آنچه که از زشتی ها و مظالم اعمالی که از آنان سر زده است. به عنوان اولین قدم میفرماید که وجود مبارک او که بیاید، اولین گام این است که حاکمان رو و کارگزاران ظالم و بدکار آنان رو عزل می کند، اونگاه محاکمه می کند و به سزای اعمالشون می رساند اگر مرتکب جرائم هستند، اگر مستحق محاکمه و به اصطلاح مجازاتند چون این عملی را انجام میداد. یعنی قدم اول اجرای عدالت و گسترش عدالت است در صحنه جامعه بشری. پس از دوران پرآشوب جنگ و ظلم و سوءی که امام تعبیر می کند، این والی به حق می آید و بساط عدل رو می گستراند در روی یملا الله الارض به این قسطن و عدلا بعد ما ملحد ظلمن و جورا، میاد و بساط عدالت رو می گستراند. بلاخره ببینید این که در آیه شریفه قرآن لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، ما پیامبران فرستادیم با تمام بیانه و شواهد کافی، باشون میزان فرستادیم، باشون کتاب فرستادیم، الگوهای لازم رو فرستادیم. بعد میفهمن لیقوم الناس بالقسط، تمام این ارسال و رسالت پیامبران و تمام این آمدن کتابهای الهی مقدمه بود برای آن که اول این اتفاق بیفته در جامعه بشری، لیقوم الناس بالقسط، تا جامعه فرد و اجتماع قیام و ایستادگی و پابرجایی خودشون رو بر اساس قسط قرار بدن نه عدل. بارها گفتیم قسط بسیار فراتر از عدالت است، جذابتر، شیرینتر، یعنی تمام شایستگی ها محقق بشه و انسان ها همه به آن چه باید برسند برسند، به معنای واقعی به حقوقشون دست یابند، این قسطه. اصلا تمام این آمدن پیامبران، تمام ارسال رسول، تمام کتاب، قدم اولش اول این قسط بیاد، بعد به دنبال این عدالت و قسط است که دیگه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، دیگه شرایط برای بندگی و عبودیت الهی به بهترین شکل آن محقق میشه. لذا این بزرگوالی الهی و ولی الهی، ولی ذوالجلال که می آید چنین عمل میکند. بعد اونجا فرمود این به لحاظ سیاسی و اجرای عدالت، فرمود و تخرج له الارض و افالیز کبدها و تلقی الیه سلمن مقالیدها. اینجا یه نکته اقتصادی رو امام مطرح. بعد اونگاه تخرج له، برای او برون می آورد زمین، افالیز کبدها، افالیز، افلیز، افلاز، فلز، مفردش قطعتون منشه، یه قطعه از یه چیز پربها، قطعتون من از ذهب مثلا، یه تکه طلا رو میگن، عرض به خدمتون، افلاز میشه جمعش، فلز میشه مفردش. تخرج له الارض و افالیز کبدها، زمین تمام اشیاء ارزشمند، کبد جگر بالاخره، تمام اجزاء ارزشمند درونی خودش رو بیرون میکند، بیرون میآورد برای او. و تلقی الیه سلمن مقالیدها، و در نهایت تسلیم تمام گنجینه های خودش رو زمین در اختیار او قرار میدهد. بعد او چه می کند با تکیه بر این منابع؟ فیوریکم کیف عدل السیره و یحیی میت الکتاب و سنه. الله اکبر. و او آنگاه با اون گسترش عدالت و با تکیه بر منابع، یوریکم، نشان می دهد به شما انسان ها، کیف عدل السیره، که روش عدالت محور چیه، عدالت چیه، عدالت اقتصادی چیه، عدالت اجتماعی چیه، عدالت سیاسی چیه. تازه بشر مفهوم عدل رو میفهمه، زیبایی عدل رو و لذت عدل رو بشریت میبیند، میچشد و درک میکند. حالا این با چی میشه، با چه ابزاری این اتفاق میفتد؟ و یحیی میت الکتاب و سنه، با این که او زنده میکند کتاب مرده و سنت مرده را، یعنی تمام عدالت گستری و تمام حاکمیت او و تمام امور او مبتنی بر کتاب و سنت است. کتاب یعنی چی؟ یعنی قرآن. سنت هم یعنی سنت پیامبر. اما کتاب مرده، کتاب مرده رو، قرآن مرده رو زنده می کند و سنت مرده رو زنده می کند. در عصر زمانی می آید که لا یبقا من القرآن الا اسمه، از قرآن چیزی جز اسمش باقی نمونده و از سنت پیامبر چیزی باقی نمونده است جز نمایشی از اون. در یه چنین شرایطی می آید و زنده می کند. یعنی مبنا و سرفصل اصلی حاکمیت او چیزی نیست، منبع حاکمیت او جز قرآن و سنت، اما قرآن در قالب و شکل حقیقی آن و نوع آن و سنت در قالب نوع و شکل جدید آن. خب ببینید این ویژگی هایی که فرمودن دیگه مشخصه دیگه، اینها فقط و فقط ردایی است که بر قامت نازنین وجود و مبارکه است ولی است جل الله تعالی فرجه و شریف پوشیده می شود و هیچ کسی رو این ویژگی ها نداریم. مثلا خب در متون روایی فراوان داریم، در متون روایی ما در روایات سحور خب این مباحث فراوانه دیگه، که عرضم به خدمت هستالی هنگامی که حالا من یه دو تا روایت سریع بگم خدمتون، مثلا و انهو یبلغ سلطانه المشرق و المغرب، حاکمیت او شرق و غرب عالم را فرا میگیرد و تظهر له الکنوز و گنج ها برای او و ذخایر زمین آشکار می شود و لا یبقى فی الارض خراب الا یعمره، به هیچ جای غیر آباد و خرابی در زمین نمی ماند الا که او آباد می کند زمین را، آباد می کند زمین را. المهدیوم نامنصورون به روب معیدون به زفر، خداوند روب از دل دشمنان مهدی ما خاندان در دلهاشون قرار میدهد و او را تایید میکند به پیروزی. توت واله الارض، زمین برای او در اختیارش قرار میگیرد. تظهر له الکنوز، گنج ها برای اون آشکار میشه، گنج های زمین. یبلغ سلطان و المشرق و المغرب، شرق و غرب عالم رو فرا میگیرد حاکمیت او. و یظهر الله دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون، دین او غالب می شود آیین اسلام بر تمام ادیان ولو مشرکان نپسندن. لا یبقى فی الارض خراب الا عمره، هیچ جای غیر آبادی در زمین نمی ماند الا این که آبادان می کند. دیگه این روایات فراوان داریم، خیلی زیباست که من دیگه خواستم فقط به عنوان این که اشاره کنم که سخن امیرالمؤمنین معطوف به تمام این موارده و اینها همه شواهد و نشانه هاییست که اختصاص به وجود و مبارک حضرت ولی عصد داره و در رابطه با هیچ کسی نیست این توصیفاتی که امام فرمودن. لذا مشخصه که منظور امام اسم نمیبرن چه کسی است. از اون قطع اول که خواندیم، بخش اول، تا الان مشخص و روشن است که همه توصیفات ایشان است. من فقط یه جمله رو بگم، ببینید آیه شریفه، چون میخوام بگم و بعض روایت بخونم خدمتون انشالله فرصت بشه، این آیه رو بگم. فرمود که و آتاکم من کل ما سألتمو، هر چی که نیاز شماست و خواهش شماست خدا بهتون داده است انسان ها. من کل ما سألتمو، همه چیز. بعد به دنبالش فرمود به حدیه که انت و دون نعمت الله لا توسو، اونقدر این نعمت ها بسیار است که اصلا نمیتونید آمارش بگیرید، اینطور خدا بهتون فراوانی داده است. اما بعد خب ما به دنبالش میبینیم وضعیت موجود بشر رو، این مشکلات رو، فقرها رو، محدودیت ها رو و این نمیدانم فلان منطقه دنیا رو میبینیم، قاره آفریقا رو میبینیم، خیلی از بخش ها رو میبینیم، یمن رو میبینیم، کجا رو میبینیم. با این آیه شریفه، ادامه آیه به انتهای آیه مشخص میکند اوضاع بشر رو. عزیزان، ان الانسان، با همه این حرفا، ان الانسان لظلوم کفار، و حالی که همه چی بهتون دادیم و نعمتهای الهی و فراوانی نعمت الهی رو نمیتونید اصلا آمار نمیتونید براش بگیرید، اینقدر سفره گسترده است، اما چی موجب میشه که این وضع جامعه بشری میشه؟ دو چیز، ظلم و کفر. ان الانسان لظلوم کفار، این انسانی که در نهایت ظلم و در نهایت کفره، ظلم و کفر عامل ممنوعیتش، محرومیتش میشه. ظلمی که در جامعه بشری جاری است، نتیجه این میشه که این تبعیض‌ها و این ستم‌ها بر بشریت روا میره و متاسفانه انسان‌ها از منابع طبیعی الهی محروم میمونند. و حالا این قصه و این داغ دامن درازی دارد که وارد نمیخوام بشم. حالا اتفاقی که در عصر وجود و مبارک است ولی عصر میفته چیه عزیزان؟ اینه که اون ظلم از میان برداشته میشود و اون کفر از میان برداشته میشود. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه و آتاکم من کل ما سألتمو، همه چی میاد، زمین منابعش رو میکند، آسمان منابعش رو میکند. یعنی دیگه مانعی برای دسترسی انسانها به تمام اون انتعاد و نعمت الله لا توسو ها وجود نداره دیگه. لذا این روایاتی که مشاهده میکنی، یعنی همه منابع در اختیار قرار میگیره، تمام نعمتهای الهی سرشار میشه بر بشریتی که عاری از ظلم و کفر زندگی میکند. در ادامه فرمود که انی بهی قد نعقب الشام. حالا امام یک کمی از اون سختی های این ظهور رو هم چاشنی میکنن و مطرح میکنن. کانی به، تعبیر کانی به یعنی گویا دارم میبینم. امام گزارش نمیدن، مثل که دارم میبینم میفرمان. کانی به قد نعقب شام، میبینم که در شام نعیق دارد. نعق رائی لقنمه، وقتی چوپان میگه های، عرض به خدمتون، فریادی میزند و گوسپندان خودش از این سو سو جمع میکند میراند، این رو میگن نعیق. به صدای ناخوش کلاق نعیق میگویند. نعق به شام، میبینم که در شام بانگ و نعره میزند. کی؟ و فحص به رایاتهی فی زواهی کوفان. اما از شام میاد به جنوب، میاد به طرف عراق، میاد وارد سرزمین عراق میشه، به کوفه میرسد. و فحص و به سرعت بیرق خودش رو در زواهی کوفان، کوفان لغتون فی کوفه، همون کوفه است. زواهی جمع زاهیه است، نمیگن الان زاهیه دمشق، یعنی هومه، مشهد هومه میگیم ما، یعنی حوالی هومه. میاد و تمام اطراف کوفه رو محاصره میکند و بیرق خودش رو بر اونجا فرو میکند. فعطف علیها عطف الزروس، و حمله میکند بر کوفه. عطف الزروس، توجه میکند به کوفه، مانند زروس. زروس اناقت و سیعت الخلق، شطور بدخلاق، کج، خشمگین، بختیگی که میخواد عرض بگیرد به چنگال همه رو، این عنوان رو بهش میدن. بسیار بدسگالانه حمله میکند و توجه میکند به کوفه و عراق. و فرشل عرضه به رؤوس، و زمین رو از سرها فرش میکند. یعنی چه سرها که از تنها جدا میشود. ما در پارسی میگیم از کشته پشت ساختن، این همون تعبیره. و حمام خونی به راه میافتند. قد فقرت فاقرتو، فقرفاه به معنای دهان گشودن. میفهمد قد فقرت فاقرتو، دهانش رو باز میکند که ببلعد، یعنی سیری ناپذیر است. و سقلت فل ارزه وطعتو، و پای خودش رو با محکمی و استواری بر زمین میکوبد. و اید الجوله، چه جولانی میدهد، چه آمده شدی، چه سر و صدایی. عظیم از سوله، چه قدرت مهیبی رو نشان میدهد و به دست میآورد. والله، از مواردی است که امام باز قسم جلاله بخوره، والله به خدا قسم، لیشردن نکم، تشرید به معنای متفرق کردن، پرابند کردن. لیشردن نکم فی اطلاف الارض، شما رو اونچنان پراکنده میکند در اطراف زمین و این سو اون سو که حتی لا یبقا منکم الا قلیل، هیچی از شما گویا در این منطقه نمیماند. کلکحل فلعین، به مقدار سرمه در چشم میماند. حالا هم کمی رو میگن هم ارزشمندی رو امام میگن، چون سرمه در چشم ارزشمندی خاصش رو داره. کلکحل فلعین، فلا تزالون کذالک، همینطور این ادامه خواهد پیدا کرد، این ادامه پیدا میکنه. فلا تزالون کذالک حتی تعوبه، تا اینکه برگرد. تعوبه از ماده آبه، عوب به معنای رجوع دیگه، بازگشته. حتی تعوبه الال عربه عواذب و احلامها، تا برگردد به سوی عرب عواذب و احلام. احلام که جمع حلم یعنی عقل، خرد. عواذب عازبه یعنی غائبه، یعنی اون چه از دست رفته و پنهان شده. تا اون عقول گم شده و از دست رفته برگرده، یعنی انسان ها برگردن به خرد و اندیشه، انسان ها برگردن به فکر سلیم و درست، به دست بیارن مجدد هویت خودشون و شخصیت عقلانی خودشون رو. احلام بعد فلزم و سنن القائمه، ملتزم بشن، پا بر جا محکم بایستند و پایبند بشن به سنن قائمه. سنن قائمه یعنی قوانین استوار قطعی لابد الهی، تا انسان ها بیان پای قوانین خدا، قانون الهی رو تن بدن، بپذیرن که مستفاد از کلام الهی است. ول آثار البینه، و بیان به آثار بینه و روشن ملتزم بشن، پایبند بشن و پذیرا باشن. آثار جمع اثر، یعنی سخنان، روایات، اخبار، بینه هم که روشن. بیان بپذیرند مکتب اهل البیت علیهم السلام رو، بیان روایات و میراث سنت و اطرت رو پایبند به اون باشن. ولعهد القریب الذی علیه باق النبوه، و انسان ها ملتزم بشن به اون عهد و پیمان بسیار نزدیکی که اون عاملی بود که نبوت بران باقی مانده. کدام پیمان و عهد است که نبوت با او استمرار پیدا کرد در اسلام؟ نیست مگر عهد ولایت، نیست مگر عهد امامت، نیست مگر من کنت مولا فهذا علیون مولا، نیست مگر عهد ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه صاحب ولادت 13 این ماه و دیروز. فرمود خود امام، دقیق بازگو میکنن مطلب را. خب این ادامه دارد تا جایی که مگر برگردن خود انسان ها به عرب، به عقولش برگرده. حالا کلمه عرب را که میفهمن، چون این مثالشون در منطقه بود دیگه. و بعد ملتزم بشن به سنت ها و قوانین الهی، ملتزم بشن به آموزه ها و مکتب فکری نورانی بیان و آشکار، و پایبند به عهد و پیمان الهی باشن در مسیر نبوت و امامت. اما اینم به شما بگم انسان ها، با همه این مسائل، من اینو بگم بعد توضیح این قسمت رو میگم و عرضم پایان میکنم، و علمو، اما بدونید، اجازه بدید بگم بعد این قسمت پایانی رو بخونم خدمت عزیزان. خب در این بخشی که کنی به این قد نه عقب شام، از اون جایی که فرمودن من بانگ و خروشش رو از شام میشنوم میبینم، شارحان نهج البلاغه میگن مراد امام کیه؟ کی بوده که نعره به شام زده است و تا کوفه می آید و حوالی کوفه رو، این قدرت رو نشان میده، سرها رو بر خاک می افکند و این خونریزه ها و قتل ها می کند؟ اینجا دو خط فکری در بین شارحان نهج البلاغه در طول تاریخ بوده است. کسانی مانند ابن ابوالحدید معتزلی، این عالم اهل سنت شارع نهج البلاغه، و دیگرانی می گویند که حتی از شارحان به اصطلاح خاصه و اهل تشیع هم، میگن مراد امام مواردی بوده که در تاریخ پیش اومده قبلا. کی؟ مثلا عبدالملک ابن مروان، فرزند مروان، این وقتی که به کار آمد و به سلطنت نشست، قوغا کرد در شام. یعنی اولین کاری که اقدام کرد همین بود دیگه، سپاه عظیم رو گسیل کرد، که نامشو بگم نام سردارشو دیگه تا آخر شما خوندید، حجاج ابن یوسف ثقفی، فرستاد اومد به عراق، 120,000 انسان کشت، 120,000 کشت، زمین رو فرش کرد با سرها به تعبیر امام. خب اومد در کوفه با مصعب بن زبیر اون رو از بین برد، بعد عرض به مکه عبدالله زبیر رو، خاندان زبیر رو از بین برد و حتی منجنیق به خانه خدا زدند و تمام اون اتفاقات. و چه اوضاعی شد در عراق و شام اون روز؟ گروهی میگویند مانند ابن ابوالحدید که مراد علی ابن ابی طالب پیشگویی این صحنه است، اما گروه میگن نه، بحث گسترده تر از اینه و شواهدی است که کسانی مانند مرحوم مجلسی در این 400 سال 500 سال اخیر، شراح اخیر نهج البلاغه، اینها نظرشون اینه که این شواهد با مقوله‌ای میسازد، حالا فرصت نیست من خدمت دوستان بگم، با زمان و شرایطی میسازد که شاید مراد از اون همون عنوانی باشه که در روایات اومده، با اون عنوان نیست مگر صوفیانی نامی. شاید این شواهد و قرائنی که امام میفهمن اشاره به صوفیانی دارن. خب میدونید این باب این گسترده است، وقتی هم من خدمت عزیزان یه بحث مستقلی رو ارائه کردم که هست در منیب در گفتارهای ویژه، اگر طالبان مراجعه بفرمایند اونجا میبینید که این بحث گفته شده و اینو خب داریم دیگه، بالاخره در روایات این جمله ازات شب به هر رجال و به نسا، امام باقر یه نشانه های کلی رو میگن مأخوذ از پیامبر، بعد میرسن به اینجا. زمانی خواهد بود که مردان و زنان با هم شبیه میشن، مثل هم میپوشن، مثل هم، دیروز رد میشدم بیدم جا نوشته کلینیک مو و پوست آقایان و فلان و نمیدونم، بعد خدماتش هم نوشته بود، دیدم دقیقا همون خدماتی است که خانم ها دارن دریافت میکنن. اذا تشب به الرجال و به نساء و النساء و به رجال و رکبت چی چی امات الناس از صلوات، مردم نماز رو میمیرانند و تبع و شهوات و تابع امیالشون میشن، اون قسمت اول. و استخفو به دماغ، خون بیارزش میشه، خون ریزی و قتل و غارت. و تعاملو به ربا، معاملات همه میشه بر اساس ربا. و تظاهرو به زنا، زنا میشه یک چیز آشکار، خیلی ترسی ازش نداره، کسی پنهانش نمیکنه، هدیه به هم میدن اهلش. و شید البنا، چه اماراتی میسازن، چه میکنن. و استحل الکذب، دروغ یه چیز آزاد رهایی میشه. و این اخذ و رشا، رشوه که دیگه اصلا دیگه کاملا دیگه میشه نرخ روزو. و تبع الهوا، و مردم میشن تابع چی؟ تابع هوا. و با الدین به دنیا، و دینشون رو میفروشن به قیمت به دست آوردن دنیا. و قطع الارحام، رابطه بین ارحام از بین میره. زنو به طعام، مردم خسیس میشن در خوراندن یک دیگر. کان الحلم و ضعف، اگر کسی حلیم باشه میگن ضعیفه. و ظلم و فخر، اگر کسی ظلم کنه افتخار میکنه به ظلمش، میگه قدرتمند میشه. و الامراء و فجره، دیگه میرسن تا اینجا که من خواستم این قسمت رو بگم. میفهمن بعد از اینکه این شواهدو میگن، میگن و خرج از سفیانی من الشام، و سفیانی از شام می آید. ولی یمانی من الیمن، و یمانی از یمن می آید. و خسف بالبیدا بین مکه و المدینه، و یه خصم و یه رانش و فروکش زمین داریم بین مکه و مدینه. و قتل غلام من، یک جوانی از خاندان پیامبر کشته میشه بین رکن و مقام در مسجد الحرام. و صاح صائح من السما بان الحق معه و مع اتباعه، و بانگ آسمانی فریاد میزند و اعلام میشه در تمام زمین، اهل زمین میفهمن که حق با چنین کسی بوده است. و اذا خرج اسند زهره الى الکعبه، آنجاست که وجود نازنین مهدی فاطمه میآید و پشت به کعبه میکند و میگد یا اهل العالم انا بقیت الله، من اون بقیت اللهی هستم که بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، و اشاره میکنن به بقیه ماجرا. گروهی از شارحان نهج البلاغه میگن این پیش بینی ها و مواردی که امام میفرمان با روایات و شواهد سفیانی هماهنگ است. من درز میکنم که با توجه به ذیلی که امام فرمودن و ادامه‌ای که فرمودن که این جو حاکم است، حتی تا جایی که تعوب و برگردند و اندیشه هاشون، تا جایی که ملتزم به سنت قائمه باشند، آثار بیانه باشند، عهد قریب حاکم باشه، یعنی اون شواهدی که دولت تابناک حضرت ولی عصر مبتنی بر اوست، عرضم اینه که امام یک کلیاتی رو به عنوان نشانه ها بیان می کنند. اما ما نمی توانیم نه عبدالملک ابن بروان رو بگیم، نه سفیانی رو بگیم، قطعا هیچ کدوم رو نمی تونیم بگیم. همه اینها تمام سخن امام است، ممکنه مصداقی از مصادیقی باشد که امیرالمؤمنین مطرح میکنند و آنچه که پیش میآید، حالا در اون عصر و زمان به اون شکل پیش اومده در اون روزگاران، و در عصر و زمان ما به شکل دیگری پیش میآید. خب شاید یه چیزهایی رو ما دیدیم، بخشهایی از آنچه را که امام میفرمایند در روزگار خودمون، و این داغها رو کشید منطقه ما، شاید بیشتر از این هم ببینیم و پیش بیاید. و بالاخره نکاتی است که امام فرموده است حجت الهی و محقق شده و محقق خواهد شد. و راه برون رفت رو هم وجود و مبارکشون مطرح کردن. حالا بعد از این که این مطالب رو مطرح میکنن، خط پایانی سخن امام اینه و علمو، چقدر این گران این علمی که امام میخوان بهمون بدن، و علموی یعنی بدانید دیگه، علمی. و علمو ان شیطانه، بدونید براستی شیطان، یعنی بعد از اینکه فرمودن بیاید سنت قائمه اون قوانین الهی رو بگیرید، آثار بینه، این شواهد و این آموزه ها رو، عهد قریب رو، اون پیمان ولایت رو، به اون سعادتمندی و کامیابی باید برگردید، به عقلانیتتون برگردید. مانع رو امام میفرمان که این مانع تا زمانی که باشد هیچ خبری از چنین شخصیت و ظهوری به تعبیر ما نخواهد بود. و علمو ان الشیطان انما یسنی لکم طرقه لتتبعوا عقبه. باور کنید، امام میفرماید بدانید که شیطان یسنی لکم طرقه، با سین دیگه، یسنی تثنیه به معنای یسهل، شیطان راه های خودش رو برای شما آسان میکنه تا شما بیایید و پی او را بگیرید و پی خدا و تعالیم الهی و هدایت او را رها کنید. گاهی دوستان عزیز از من سوال میکنن، این نوجوان ها و جوان هامون دیر باز سوال میکردن، گاهی الان سوال میکنن که چی میشه، چرا مثلا خب بیشتر انسان ها میل به نمیدانم انحطاط و شهوات و امیالشون و همینو که در روایات خوندیم، همین شواهدی که خوندیم، اینا رو میگن نشانه های عام دیگه، نشانه های عام. چی میشه که بشه این؟ معلوم عزیزان، واقعا ببینید اگر میخواد کسی ساختمانی بسازه، آیا این اگه بره پی این که پروانه ساخت بگیرد، هزینه هاشو بده، چیکار باید بکنه؟ بله، باید کفش چی داشته باشه؟ آهنی داشته باشه. از چند خان رد بشه؟ از 7 خان رد بشه. اما اگر کسی بخواد بدون پروانه و بدون اینها یه ساختمانی رو بسازه چی؟ خب راحت شبانه میریزه، هاجرش هم میریزه، روزانه میسازه، شبانه میسازه، تمامش میکنه دیگه. یعنی کاری که انسان میخواد بدون چهارچوب، بدون قانون، بدون مرز و حدود انجام بده راحت عزیزان. علیاذ بالله وقتی میخواد یه نابطه نامشروعی بین زن و مردی باشه، خب نه از اینها شو داره، نه چک زدیم، نه چونه داره، اینا رو نداره دیگه، بالاخره یک اشتباهی انسان مرتکب میشه. اما وقتی میخواد بره تو چهارچوب درستش، باید اون هزینه ها رو تن بده، تمام اون مسیر رو طی کنه، این وادی سخت ازدواج، 7 خان ازدواج رو باز طی کنه تا برسد به اون خواسته. شیطان همین گونه عمل کرده است که مسیر حرام و مسیر خلاف برای انسان‌ها آسان است عزیزان. انسان راحت میتونه به خلاف دست پیدا کنه، مال حرام راحت به دست میاد، اما نان حلال جان کندن است که انسان وادی‌های خودش رو طی کنه، از صافی‌های مختلف رد بشه تا بتواند پاکیزه و سالم زندگی کنه. امام این حقیقت رو مطرح می‌کنه، به همین خاطره که چون سخت است درست زیستن و صراط مستقیم، لذا خب پیروانش کم میشن و از اون طرف پیروان مسیرهای شیطانی آزاد و رها در دنیا، در بشریت، در 7 میلیارد فراوان و اکثر میشن، غلبه پیدا میکنن. البته این رو هم بگم، حرکت در مسیر حق و صراط مستقیم و فضیلت و شرافت و عقلانیت ابتداءً سخته، یعنی وقتی انسان منطبق میشه، کاملا استوار بر این مسیر میشه، علی صراط مستقیم میشه، بعد پاشو بیرون گذاردن از این مسیر جان کندن و سخته، بعد خلاف نمیتونه انجام، اون براش سخته، اون براش واقعا مردن است. اگر یه پای جای پاشو کج میگذاره تا 48 ساعت آرام نداره، خواب نداره و خودشو محاکمه میکند، البته انگامی که انسان در این مسیر استوار باشد. امیرالمومنین فرموده بدونید اون خطری که شما رو تهدید میکند اینه که وعلم و ان شیطانه، شیطان یسنی لکم طرقه، شیطان راه های خودشو برای شما آسان میکند، تا لتتب او عقبه، تا شما پی عقب، پی دنبال، پی و دنبال شیطان را بگیرید و به سهولت بروید و عطای مسیر خدا را به لقای شیطان ببخشید و آسانی و سهولت را با شهوات و امیالتون پیروی کنید و از مسیر حق و فضیلت بدر روید. این خطر بزرگی است که شما را همواره بشریت و انسان‌ها تهدید می‌کند، مراقب آن باشید. خب به حمد الله این خطبه نورانی 138 بود که موفق شدیم خدمت عزیزان امشب مطرح کنیم و تمام. خب جا دارد همینجا بگیم پروردگارا به سوز سخن امام و به کلام نورانی علی و به شخصیت بزرگوار ولی خودت سوگندت میدیم، امر فرج ولیت حضرت ولی عصر را نزدیک بگردان. پروردگارا به ما توفیق شناخت و معرفت به ایشان رو عنایت بفرما، توفیق شناخت به نشانه ها، به شرایط زمانمون رو به همه ما کرامت و عنایت بفرما، قلب مقدس نازنینش را از ما مسرور و خوشنود بگردان. خب من این جمله رو بگم دیگه، نمیشه نگیم، فقط یک دقیقه دیگه، امشب شب 15 ماه رجب المرجب است و بنابر نقل بسیاری از رجالیون و اخبار مصادف است با شب وفات بانوی بزرگوار اسلام زینب کبرا سلام الله علیها. و همین جمله را عرض می کنم که به شدت وام دارین بانوی بزرگواریم، که اگر قامت رسای او نمی بود و اگر وجود نازنین او نمی بود، هرگز میراث عاشورای حسینی آنگونه که باید و شاید به دست تاریخ و بشریت نمی رسید. آنچه داریم از آن مکتب بدون تردید منوط است به کار کارستان دختر کبرای امیرالمومنین. و عزیزی امروز عرض می کردم اگر ما از زبان دختر کبرای امیرالمومنین جمله مشهور رو که این سالها بسیار بر زبانهای همه جاری می شود که فرمود ما رأیت الا جمیلا، همین یه جمله رو من میگم، این که گفت من ندیدم مگر زیبا، اگر عمق همین کلام رو بفهمیم، آیا این ما رأیتو یعنی دیدن من زیبا نه، مراد از این رؤیت دیدن نیست عزیز من. رؤیت به معنای اعتقاد و عقیده و باور است ابتداعا. من دیدگاهی جز جمال در آفرینش الهی ندارم، این دیدن نیست، دیدگاهه. اون دیدگاه است که دیدن رو عوض می کند. توجه دارید؟ بانوی بزرگوار میگه دیدگاه من اینه که جان فشانیه در راه خدا تمام اون زیباست، خون دادن در راه خدا تمام اون زیباست. من دیدگاه همینه که صراط مستقیم و مسیر الهی تمام اون آنچه برسد با آدمی جذابیت و شیرینی و حلاوت است. اصلا سخن فراتر از اونه که ترجمه میشه برای دوستان. لذا با چنین شخصیتی مواجهیم که تمام وجود او علمی است که در مکتب پدر، در مکتب برادران بزرگوارش الحسن و الحسین سید شباب اهل جنه آموخته است و شخصیت او عالمه غیر معلمه از دیگران است. پروردگار ما را به سیره و عمل و معرفت به شخصیت این بانوی بزرگوار نزدیک بگردان. انشاءالله دلهامون در این ماه رجب سرشار از الطاف و عنایات قرآن و اهل بیت و معرفت الهی باشد انشاءالله. چون سفارش هم شد دیگه استفاده کنیم از این خطبه و فضا و حال و نام این بانوی بزرگوار بردن، و بسیاری از عزیزان و اطرافیان ملتمس دعا بودن، بیمارانی داشتن، خداوند همه بیمارانمون رو به خصوص، دیگه نمیگیم بیمار منظور چون باید بگیم بیماران منظور نظر، بیماران منظور نظرمون رو همه رو، همه عزیزان، بیماران همه عزیزانم رو هر کجا که هستند انشاءالله عافیت جامع و کامل به برکت امشب عنایت بفرماید. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.